سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بندگان خدا، خودم و شما رو به تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا هر جا که لازم باشه سخن میگند، هر جا که لازم باشه سکوت میکنند. بر سر در بهشت، درهای بهشت مطالبی نوشته، بر سر در چهارم بهشت چهار جمله نوشته بود. جمله چهارمش اینه: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخن نیکو بگوید یا ساکت باشد. مقداری راجع به سکوت صحبت کنیم. انسان با سخن گفتن میتوانه حق رو از باطل جدا کنه، از مظلوم دفاع کنه، اهداف بلندی رو دنبال بکنه. همونطوری که میتونه با حرف زدن گرفتاری های فراوان فردی و اجتماعی درست کنه، یعنی میتونه یه وقت کار درست کنه یه وقت کار خراب کنه. همین شما در قرآن کریم خوندید که خدا حکم کرد بنی اسرائیل گاوی رو برای روشن شدن حق ذبح کنند، اما اینا اومدن اینقدر حرف زدن، سوال کردن بی جا مشکل ایجاد کردن، کار رو سختش کردن، حکم خدا رو سخت کردن. لذا در موارد این چنینی سکوت بهتره. خدای تعالی در قرآن در آیه 101 از سوره مبارکه مائده فرمود: یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ای کسانی که ایمان آوردید از احکام و معارفی نپرسید، چون میدونید یه بخشی از احکام و باهات دیگه. خدا برای آسانگیری دیگه امر و نهی هم نکرده، رها کرده. اما وقتی شما سوال میکنید یه باری برش میاد. نپرسید که اگر برای شما آشکار شود غمگینتان میکنه. وقتی گفتن مباغه دیگه نرید دنبالش. اما باید این رو هم دانست که یکی از مهارت‌های مهم در زندگی فردی و اجتماعی ما اینه که انسان بتوانه در جایی که میتونه سخن بگه با توجه به شرایط سکوت کنه، ساکت باشه. این مهمه. همه این عرضه رو ندارن، همه این توان رو ندارن. تا یه چیزی میدونه ناچار میگه، نمیتونه خودش رو حفظ کنه. این مهمه. این مهارت هایی است که همه باید بلد باشیم و متاسفانه خوب بلد نیستیم. حتی به کودکان خودمون یاد میدیم که چطوری حرف بزنن. از همون بچگی شروع میکنیم بگو بابا، بگو آب، بگو نان، اما بهش یاد نمیدیم که چجوری سکوت کنه، کجا سکوت کنه، چقدر حرف نزنه، کجا حرف نزنه. آموزشش نمیدیم. اهل ایمان سکوتشون فراوانه، ولی بی جهت هم سکوت نمی کنه. گاهی سکوت ذکر خداست، چون ممکنه با حرف زدن فتنه ای درست بشه، اسراری فاش بشه، خطراتی رو به همراه داشته باشه. گاهی سکوت بر صفای باطن و نورانیت دل و بهتر شدن تفکر و امثال اینها تأثیر گذاره. خلاصه یکی از راه‌های تهذیب و تزکیه نفس سکوته، که در ردیف کم خوردن و کم خوابیدن و امثال اینها قرار داره. به دست آوردن حکمت یکی از ثمراتش سکوته. یعنی اگر خواستید حکیم بشید ساکت باشید. امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه‌شون به امام مجتبی علیه السلام می‌فرماید جبران آنچه بر اثر سکوت خود از دست داده ای، سکوت که کردی چیزایی را دست دادی، جبران اونها آسان‌تر از جبران آن است که بر اثر سخن گفتن از دست رفته باشد. خیلی حرف عمیق و دقیقی. یعنی اگه سکوت کردی و بعد بفهمی که این سکوت اشتباه بود، قابل جبرانه، بلافاصله مطلب درست رو بیان میکنی. اما اگه سخنی رو گفته باشی بعد بفهمی اشتباه بود و اصلا نباید میگفتی، دیگه برگردوندنش ممکن نیست. مثل دانه میماند که از دهان پرنده بیفته، دیگه نمیتونی بگیریتش. که دانه از دهان پرنده افتاد، گرفتنش دیگه ممکن نیست. این کلام که رها شد، سکوت که باشه میگه آقا من باید میگفتم، نگفتم، الان میگم. بعد حضرت با یک مثال ساده مطلب خودشون رو تکمیل کردن. فرمودن که نگهداری آنچه در ظرف است با محکم بستن دهانه آن امکان پذیر است و حفظ و مافل وعاء به شد الوکاء. دهنه ظرف رو ببندی تمام، دهنتو نگه دار. سکوت فراهم کننده قرب الهیه. کسی که سکوت داره و سخن نمیگه در حال مبارزه با شیطانه. یکی از ادوات قوی شیطان برای انحراف انسانها سخن گفتنه. سخن گفتن. کسی که زبانش رو نتوانه نگه داره، چش و گوشش رو هم نمیتونه نگه داره. کسی که سکوت داره در دام سخنان بیهوده گرفتار نمیشه. معمولا کسی که زیاد حرف میزنه نسنجیده و بی‌معنا زیاد میگه، چون فرصتی رو برای فکر کردن و بعد سخن گفتن قرار نداده. همینطوری هرچی اومد میگه دیگه. امیرالمومنین علیه افضل و صلوات المسلمین، فرمودن من کثر کلامه زل. کسی که بسیار سخن میگه لغزشاش هم زیاده، لغزشش زیاده. معمولا کسی که زیاد حرف میزنه اون حرفا نه به درد دنیاش میخوره، نه آخرتش، و نه به درد دیگری. به درد دنیا و آخرت دیگری هم نمیخوره. کسانی که زیاد حرف میزنن تمرکزشون کمه، بر نظر ذهنی قدرت تفکر از اونها گرفته میشه، در نتیجه از آگاهی کمتری هم برخوردار هستن. ساعتها حرف میزنن اما به درد نمیخوره. کسی که سکوت داره انرژی مصرفی برای حرف زدن رو در راه فکر کردن و چگونه گفتن مصرف میکنه. از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سوال کرده بودن چه کنیم که در نماز حضور قلب داشته باشیم. بالاخره نماز دیدید دیگه، چه کار کنیم حضور قلبمون تو نماز زیاد بشه؟ فرموده بودن کم حرف بزن، خارج از نماز حرف زیاد نزن. خود ایشون هم سکوت محض بود. تو ازش سوال نمی کردن، تو حتی جلسات علمایی هم که می نشستن تو از ایشون سوال نمی کردن، ایشون جواب نمی داد. یعنی صحبت نمی کرد، ابتداءً به صحبت آغاز نمی کرد. و یعنی وقتی انسان زیاد حرف میزنه، ذهن درگیر مطالب مختلفی میشه و این پراکندگی ذهن قدرت تفکر و تمرکز رو از انسان میگیره. بعد در اون جاهایی که باید حضور قلب داشته باشه مثل نماز، دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، ذهن پراکنده شده دیگه، میره همه جا میره. در شب معراج به رسول خدا گفته شد یا احمد، علیکب سمت، علیکه به سمت با صاد. پیغمبر بر تو باد که سکوت پیشه کنی. سمت یعنی سکوت. همانا بهترین و آبادترین انجمنها قلبهای صالحان و ساکتان است و خرابترین آنها قلبهای یاوه‌گویان است. زبان عضو عجیبیه، کاملا در اختیار ماست. انسان میتوانه به راحتی حرف نزنه. کی مجبور اون میکنه که حرف بزنیم، سکوت کنیم؟ کاملا این عضو در اختیار ماست. حرفای بزنه که برای آخرتش فایده داشته باشه، یه اصلاح ذات البین بکنه، امثال اینها. در جاهایی هم که وظیفه داره حرف نزنه و سکوت بکنه، خب اونجا باید حتما سکوت کنه. پس دل آباد برای مؤمنی است که سکوت داره. رسول خدا فرمود رهایی مؤمن در نگه داشتن زبانش است، یعنی از خسران ابدی و عذاب الهی رها میشه. رهایی مؤمن در زبانش یعنی از عذاب رها میشه، چون بیشتر اموری که خسران آوره ریشش تو زبان، آثار خاموشی فراوانه، باعث فهم دقیق به دست آوردن حکمت میشه. سکوت خودش ادبه، سکوت احترام به گوینده است، جواب احمق سکوته، سکوت وقاره. این همه روایات دیگه، همین مقدار برای این نوبت بس باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سید رسول رب العالمین و صلی علی صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران نمازگزار رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین اهل بهانه‌جویی و امروز و فردا کردن در کار خیر نیستن. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 277 از حکم نهج البلاغه فرمودند کل معالجن یسأل الانذار و کل معجلن یتعلل به تصویف. یکیش با عین است، یکیش با همزه، عجل و عجل. میگه هر شتاب و هر که شتاب و تعجیل داره، دیدید بعضی خیلی عجولن، هر که شتاب و تعجیل داره میره مهلت میخواد، میگه آیا مهلتی به ما بدید ما این کارو. و هر که رو مهلت دهند بهش میگن خیلی خوب یه هفته وقت دید، اینقدر امروز و فردا میکنه تا اون وقت دست بده، به تصویف میندازه. هر که شتاب و تعجیل دارد مهلت خواهد و هر که را مهلت دهد با دهند با امروز و فردا کردن بهانه جویی میکند. یتعلل به تصویف. این عبارت امام رو قبلا هم به مناسبت جود دیگریش رو مطرح کرده بودیم. بالاخره حضرت کسانی که به اونها فرصتی داده میشه که انجام اعمال صالحه داشته باشن، آخرت خودشون رو درست بکنن، سرزنش میکنه که میگه اینا کمکاری دارن. اساسا تصویف با سین نوشته میشه، سوفه سوفه، یعنی امروز رو فردا کردن. بعضی دوچار اینن، هر کاری بهش میگی میگن انشالله از شنبه، انشالله هفته آینده، انشالله از شب جمعه، نمیم هی به آینده میدازه. اینا که اینطوری میکنن آخر سر هم کار رو انجام نمیدن. خلاصه امروز رو پرده کردن در کارها پسندیده نیست، یا باید انجامش بدید یا رهاش بکنید. خدای تعالی بر توفیق کسب تقوای ما افسوده بگردانه. خب من مجدداً حلول ماه شوال المکرم رو به همه شما تبریک عرض میکنم. رسول خدا فرمودن شوال رو از این جهت شوال گفتن که گناهان اهل ایمان در این ماه برداشته میشه. ماه شوال ماه بزرگیست، ماه مبارزه با نفسه. حالا باید یه وقتی مفصل به ماه شوال بپردازیم، غفلت میکنیم ازش. باید مواظبت کرد اون طهارتی که در ماه رمضان به دست میاد در ماه شوال از بین نره. شیطان بعد از یک ماه اسارت آزاد میشه، میخواد جبران مافات کنه، گرفتارمون میکنه دیگه، میپیچه به پر و پا و دیگه ما هم اون قوه هر که در ماه رمضان خدا بهمون داده بود اونم از دست میدیم. کار تو ماه شوال خیلی مبارزه با نفسش دقیق عمیق و بحثایی رو داره. حالا در یه فرصتی زنده بودیم اینشالله عرض میکنیم. مراقبه رو باید زیاد کرد. یکی از اتفاقات سنگین در این ماه که اون روز رو به عنوان یوم المصیبه ثبت کردن، یوم المصیبه، روز هشتم شوال که قبور ائمه بقی علیهم السلام به دست عمال پلید صهیونیسم بین الملل، فرقه متعصب، خشک‌مغز، کج‌فهم، در سال 1305 شمسی تخریب شد، هتک حرمت شد، دل مسلمین جهان و شیعیان رو داغدار کرد. هنوز هم این داغ تازه است. جریان ابن تیمیه و وهابیت و بقیه فرقه های که هستند، اینها هشداری است که به ما بفهماند که کج فهمی و برداشت های غلط و سلیقه‌ای چه مصیبتی بر سر دین و اسلام میاره. اینا همش کج فهمی بوده. چه اختلافاتی رقم میخوره، چه جانهایی که تلف میشه. رسول خدا و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند یا ابوالحسن، قبر تو و فرزندانت را قطعی از قطعه ها و عرصه های بهشت خدا قرار داده است. قبر امیرالمومنین و فرزندان. شبیه این رو فرق مختلف مسلمین هم دارن. این قبر باید آباد نگه داشته بشه. بعد این فرقه میگن بنا و ساختمان بر قبر و حتی ترمیم و تجدید بنای قبور حرامه. مکررن مسجع شریف رسول خدا تعمیر شد، تجدید بنا شده. اینو کی کرده پس؟ اولین بار خلیفه دوم اقدام به بازسازی قبر پیغمبر کرد. بعد هم همسر رسول خدا عایشه اطراف حرم ساخت و ساز کرد. بعد هم عبدالله ابن زبیر و که و که و که اینا همینطوری ساخت و ساز کردن. اینا حرفایی که زده میشه. ببینید چقدر سخته. همین دوره به عنوان پلورالیسم دینی و اسلام‌های التقاطی که مطرح می‌کنند چه خساراتی به اسلام ناب و توانمندیش در اداره جامعه می‌زنند. این خط تا زمان حضرت حجت هم ادامه داره ها، مربوط مثلا به یه بخشی دوره نیست، همینطوری ادامه داره. یه روایت براتون بخونم، شاید قبلا شاید یادم نیست به مناسبت خونده باشم. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی حضرت حجت سلام الله علیه ظهور می کند با دشواری هایی از جانب مردم مواجه می شه. یعنی مردم بالاخره همچین آروم هم نمیان پا کار. که رسول خدا از مردم جاهلیت این سختی ها را نکشیده است. دیدید پیغمبر اکرم فرمودن که ما اوزی نبیون، هیچ پیغمبری مثل من زحمت نیفتاد در بین انبیا. اینجا امام صادق میگه حضرت حجت به زحماتی میفته که حتی پیغمبرم نیفتاد، اینقدر سختی کشید. بعد میفهمد به اینکه این سختی ها را وقتی رسول خدا مبعوث شد با مردمی مواجه شد که کارشون پرستش سنگ ها و چوب ها و اینها بود. من الان روایت رو نقل به معنا میکنم تا روشن تر بشه. پیغمبر اکرم برای اینکه اثبات بکنه که کار اونها غلطه، در مقام بحث بلند میشد استدلال میکرد، دشواری نداشت، میگفت نه شما میگید خدا نیست، خدا هست، به این دلیل به این دلیل، چون اونها در مقابل حضرت دلیل و منطقی نداشتن که بیان بکنن، میپذیرفتن. اما وقتی حضرت ولیعصر ارواح نافدا ظهور میکنه، با مردمی مواجه میشه که اینها خودشون رو مفسر قرآن میدونن، هر کدوم معنایی از قرآن رو بیان میکنن، با اون معنایی که خودشون ساختن علیه امام احتجاج میکنن، میگن ما قرآن رو از تو بهتر میفهمیم، قرائت ما از قرائت تو بهتر، همین پلورالیسم دینیه، بحث قرائت ها و اینها. میگن بله امام زمان مطلب رو میگه، میگن بله این برداشت شماست، برداشت ما از این آیه چیز دیگری است. امام زمان کارش خیلی سخته، با یه مش مجتهد سر کار داره، با یه مش ملا سر کار داره، و این خیلی خطرناکه. دوران امام عصر دوران سختی است. خب من الان راجع به این بحث این فرقه یه مقدار بیشتر براتون بگم، چون بس ما بالاخره باید تبیین هم داشته باشیم راجع به موضوعات. اینکه وهابیون بعد از اشغال مکه به مدینه منوره حمله کردن، جنگیدن، بالاخره اونجا رو اشغال کردن، سربازان عثمانی رو بیرون کردن، قبور مطهر اهل بیت رو ویران کردن. این واقعه وقتی رخ داد که شرایط داخلی ایران بحرانی بود، انگلیس و عوامل داخلیش در داخل کشور در حال جابجایی سلسله قاجار بودند. آبان سال 1304 انقراض سلسله قاجار اعلام شد. آذر ماه همون سال رضاخان قزاق میرپنج و تخت نشست، خودش رو هم رضاشاه پهلوی نامید. حالا ویژگی رضاشاه هم بعضی وقتا براتون گفتم، یه سال باهاش کار کردن، یه سال باهاش شبان روز کار کردن، آخر سر فقط تونست بنویسه رضا که بتونه امضا کنه، همینی که الان بعضیا حرف میزنن راجبش. در همین سال هم عبدالعزیز سعودی، اولین پادشاه عربستان، سرزمین حجاز رو به طور کامل تصرف کرد. حد که حرمت بقی هم در همین سال صورت گرفت. یعنی ایران در حال تغییرات بود، اونجا هم یه همچین اتفاقاتی افتاد، البته مستقر شد. عبدالعزیز بنیانگذار کشور عربستان با فرزندان بسیاری که تا امروز هم بچه هاش بالاخره هستند و حاکمند. در تاریخ سوم شهریور 1304 روزنامه ایران به نقل از بیسیم برلن این خبر رو مخابره میکنه: وهابی ها شهر مدینه را گلوله باران کرده به مسجد النبی خسارت سنگین زده اند. این خبر آمد رو خبرگزاری ها. خبر این فاجعه واکنش مسلمان ها به خصوص شیعیان رو در پی داشت در جهان. تعدادی از کشورهای اسلامی عزیمت به سفر حج رو ممنوع کردن. مفتی مصر فتوا به عدم جواز سفر حج داد. در ایران هم با پیگیری عده‌ای از علما به خصوص آیت الله شهید مدرس سفر حج ممنوع اعلام شد. حکام جدید عربستان دیدن یکی از منابع اصلی درآمدیشون از دست رفت، به علاوه این که مشروعیتشون هم در جهان اسلام زیر سوال رفت. لذا تلاش کردن با کشور اسلامی برای رفع ممنوعیت از سفر حج مذاکراتی داشته باشن. در سمت ایران، خوب دقت کنید، من دارم تاریخ رو خیلی خلاصه، یه جلد کتاب دارم خلاصه براتون میگم. در سمت ایران تلاش کردند که، چون خبر داشتن که جنرال کنسول ایران در سوریه و لبنان، یعنی عین الملک، روابط خوبی داره، با روابط خصوصی و پشت پرده ای با رضاخان داره، به عین الملک متوسل شدن که تو رابطه ما رو تو درست کن. حبیب الله هویدا مشهور به عین الملک، پدر امیر عباس هویدا که نخست وزیر دوران پهلویه. خوب دقت کنید این رابطه ها رو. حبیب الله عین الملک که سرکنسول بود در لبنان و سوریه و اینها، پشت پرده با رضاخان مرابداتی داشت، پدر همین امیر عباس هویداست. پدر عین الملک میرزا رضای قناد، از بهائیان متعصب و نزدیکان و خواص عبدالبها، عباس افندی، رهبر فرقه زاله بهائیت که بعد از همین عباس افندی هم عهده‌دار اسرار بهائیت همین این قناد شد، رضا قناد. خلاصه عبدالعزیز با تکذیب اخبار فاجعه تخریب اعلام کرد گروه های تحقیق بیان ببینن اینجا چه وضعی داره، بیان اینجا رو بررسی کنن، هر کشور مسلمانی هر کی رو میخواد بفرسته بیان، دروغ، اینجوری نبوده. از ایران غفارخان جلال السلطنه وزیر مختار ایران در مصر و همین عین الملک، اینا حبیب الله عین الملک، اینا رفتن به حجاز رفتن. بعد حالا گزارشه این، چون بهائیت با وهابیت با همدیگه دارن ریشه رو میزنن، ببینید حالا گزارشی که داده، اینا مهمه دیگه، گزارشی که داده عین الملک اینطوری تنظیم میکنه که میخواد وهابی ها رو از این جنایتی که انجام دادن تبرئه کنه. نوشته دو دفعه با ابن سعود ملاقات شد، فوق‌العاده احترام و محبت نمود و هر دفعه خیلی اظهار میل به تقرب به دولت علیه میکرد. بعد به نقل از ابن سعود می‌نویسه خیلی اسباب حیرت است که مسلمانان عالم فقط برای تخریب چند قبر که قبل از ورود من به دست این بدوی‌های جاهل محدوم شده، این همه اظهار غیرت و حمیت و دردمندی نمودند و در مجامع و منابر و روزنامه‌ها مرا لعن و تکفیر کردند و عالم را بر من شوراندند و بدنام خواستند. اینم خودشون اینجوری تبره گفت قبل از من خراب کردند، اصلا من خراب نکردم، زد زیر همه چی. به هر تقدیر یک جریان قوی بهایی و فراماسونری حاکم بر حکومت پهلوی موفق شد که امواج اعتراض بر علیه رژیم سعودی رو کنترل بکنه و در نهایت روابط ایران با رژیم سعودی رو گسترش بده. حتی مرحوم مدرس یه طرحی برده بود مجلس که در اون طرح یک کمیسیونی رو پیشنهاد داده بود، کمیسیون دفاع از حرمین شریفین. این لجنه اینقدر قوی بود و این پشت پرده که این طرح رو از مجلس بیرون کشیدن. یعنی خیلی دیده وسیعی داشت مرحوم شهید مدرس، میخواست همون موقع یک گروهی از کشورهای اسلامی جمع بشن حرمین شریفین رو اداره بکنن، دست سعودی نباشه. اما این طرح رو خارج کردم، من نذاشتم، خواستم یه شمعی و یه گوشه از این تخریب رو که انجام شد تو جهان اسلام باید یه جریانی درست میشد و حرکتی انجام میشد، اما با چه شیطنت های این رو پیش بردن و نگذاشتن که کار انجام بشه. یه صلوات بفرستید. ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی است، روز نیروی زمینی هم هست. این روز رو به دلاور مردان غیور از ارتش تبریک عرض میکنیم. این هم یه تاریخ خیلی مختصر، خیلی کوتاه براتون بگم. کمونیست‌ها و منافقین بعد از پیروزی انقلاب دائم از انحلال ارتش میگفتن، گفتن ارتش باید منحل شه. ریشه‌اش هم این بود که بعد از 19 بهمن که اومدن همافرا جلوی امام ایستادند و اعلام هم پیوستگی کردن، ارتشیان به مردم آرام آرام میپیوستند. بعد از پیروزی انقلاب هم درگیری‌ها بلافاصله شروع شد دیگه، ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در اطراف ایران توسط همین ایادی استکبار فعال شد. اولین درگیری در منطقه ترکمن صحرا نزدیک مرز شوروی سابق توسط گروهک‌های چپ با هدف خودمختاری ترکمن صحرا، بعدش اومدن کردستان، بعد اومدن آذربایجان غربی، بعد تو جنوب، همینطوری تمام ایران درگیر همین مسائل بود. همه رو ارتش اون زمان کنترل کرد، تحت کنترل ارتش بود. در این حال دشمن همزمان یه جنگ روانی رو هم شروع کرده بود علیه ارتش، هم در داخل هم خارج از کشور. میگفتن ارتش ضد مردمیه، یعنی چی میره اونجا چیز میکنه، سرکوب میکنه؟ این ارتش ضد مردمیه، عامل امپریالیسمه، باید منحل بشه. جایش رو باید یه ارتش خلقی یا یک ارتش بی طبقه توحیدی، شعار اون موقع بی طبقه توحیدی بود، باید اون بیاد جای این ارتش رو بگیره. خلاصه دو قطبی حامیان ارتش و ضد ارتش در حال شکل‌گیری بود که حضرت امام با اون بصیرت الهی دو ماه بعد از پیروزی انقلاب، 21-22 بهمن پیروزی شد، 29 فروردین ایشون نامگذاری روز ارتش رو در یه پیامی که به ارتش دادن و ارتش رو به عنوان ارتش اسلامی و ارتشیان رو فرزندان انقلاب نام بردن، توطئه رو در نطفه خفه کرد. امام غیر مترقبه بود. این تکبیره مثل اون عدسه بود که اون دفعه یکی زد اینجا یه عدسه زد، این تکبیرشون این اون عدسه بود، غیر مترقبه بود. یه سلامات بفرستیم. حتی تکبیرشون تأیید و تمجید از ارتش بود دیگه، به این عنوانشون تکبیر بفرستیم. به هر تقدیر امام به ارتش اعتماد کرد، ارتش هم پاسخ اعتماد رو به خوبی داد. از ارتشی که امام حفظ کرد، افسران مؤمن و متعهدی وظیفه بازسازی ارتش نوپای اسلامی رو به عهده گرفتن. صیاد شیرازی که شهید چمران به اقتدای به او افتخار میکرد، میگه افتخار من اینه که پشت سر صیاد نماز بخونم. خیلی مهمه، نمیدونم دیده بودیدش یا نه، خیلی شخصیت خاصی بود شهید شیرودی، که حضرت آقا سال 59 به او گفت مالک اشتر. در هر جای ایران از همون روزهای اول انقلاب تحرکی پیدا می شد، ارتش به همراه مردم از کیان اسلام انقلاب دفاع کردند. اولین شهیدشون هم سپهبد قرنی بود. امروز ارتش ایران بی‌نظیرترین ارتش دنیا از جهت تعهد، وظیفه شناسی، اعتقاد به ارزش‌ها و آرمان‌های الهی و انسانی، توانمندی و اقتدار و مردمی بودن هست. خیلی ارتش ویژگی‌های منحصر به فرد داره. نیروی زمینی ارتش مسئولیت سنگین دفاع از تمامیت ارضی کشور رو بر عهده داره. در تمام مأموریت‌های داخلی و برون مرزی درخشیده، به خصوص هوا نیروز که در بحث امداد و نجات در حوادث مختلف به صورت نیروی واکنش سریع جلودار بوده، به مردم آرامش داده. مثلا تو همین جریان کرونا، شیوع بیماری کرونا، رکورد جهانی رو برای خودش کسب کرد ارتش ایران. در دنیا بی‌نظیر بود که در عرض 48 ساعت یک قرقگاه بیمارستانی برای 2000 تا تخت درست کنه. در عرض 48 ساعت اردوگاه زدن، این مرزا رو تکون داد. متاسفانه شناخت از ارتش کمه، به خصوص شهدای شاخص و والا مقامی که در راه اعتلاء اسلام انقلاب داده. مثلا سرلشکر ایرج رستمی یار همراه شهید چمران بود. شهید چمران براش نوشته، باز امروز اسم شهید چمران زیاد آوردیم، شهید چمران برای این شهید سرلشکر نوشته هر وقت به تو فکر میکنم از شدت شوق قلبم میلرزد و عشق به چشمانم حلقه میزند. اینو یه کسی که خودش در یه قلعه داره میگه ها، ارزش شهید چمران اگه کسی بشناسی این حرف ارزش خودش رو پیدا میکنه. یا راجع به بنیانگذار سپاه و جانشین سپاه شهید کلاه دوز، آشنایی شما چقدره؟ شهید حسین لشگری رو قبلا هم شاید عرض کردم 18 سال اسیر بود، 15 سالش انفرادی بود. تصور بکنید شما خودتون یک هفته تو اتاق خونه خودتون تو خونه خودتون باش، بیرون نیاید. 15 سال انفرادی بود تو بس عراق. وقتی که داشت از ایران اسیر شد بچه‌ش 4 ماهه بود، وقتی که برگشت سال دانشجو بود، دانشگاهی بود. با 70% جانبازی برگشت، دخترش سال اول دانشگاه بود. رهبر معظم انقلاب به خاطر صبر و مقاومتی که داشت بهش گفت سید الاسرا، لقب داد بهش سید الاسرا. سرلشکر موسی نامجو، افسر مؤمن و انقلابی، از دانشگاه افسری ارتش قرارگاهی برای تربیت نیروهای انقلاب ساخت. ده ها و صد ها افسر گمنام که نامشون بر تاروک این نیرو می درخشه و امروز به فضل الهی اقتدار و توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با چشم بینا و قدرت تمام از کیان نظام و اسلام در مرزها و جلوتر از مرزها حتی دفاع میکنه. بر حفظ سانتی متری از ایران با کسی تعارف ندارن و این رو دشمنان زبون ما به خصوص رژیم جعلی و در حال اضمحلال صهیونیستی خوب فهمیدند و این رو هم میدانند. بلایی که به زودی ایران بر سر اسرائیل خواهد آورد بازدارنده و سنگین خواهد بود. و اگر بخواهند احمقی خودشون رو تکرار کنن اون موقع پاسخ ایران معنادار خواهد بود. یعنی دیگه اون موقع یه جور دیگه میشه بعدش. فعلا بازدارنده است. ولی مرحله بعدش دیگه معنادار خواهد شد. معنا معلومه دیگه چیه، من حالا توضیح ندم. امروز زبان دنیا زبان زورگوییه، ظلمه. برای سود بیشتر چه جنایاتی که نمی‌کنن. همه ستمهاشون رو به اسم با اسمای قشنگ انجام میدن، به اسم صلح‌طلبی جنگ افروزی میکنن، همه حقوق انسانها رو با نام حقوق بشر از بین میبرن، سازمانهای تروریستی درست میکنن و مهمترین و بزرگترین ترورها رو در جهان انجام میدن. بعد گروههایی که در دفاع از کشورشون، دینشون، کیانشون، اعتقاداتشون مبارزه میکنن اونها رو تروریست میدونن. در تعامل با این دنیا باید دستور قرآن رو فقط عمل کرد که فرمود و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترحبون بهی عدو الله. باید جوری قوی شد که بترسند، فکر کنند که میتوانند اقدام کنند. ترحبون بهی عدو الله یعنی این یه رهبه، رهبه یعنی یه ترسی به جونشون بیفته که اصلا به فکر این که میشه به ایران حمله کرد نیفتن. این بعد اینگونه قوی شد که به حمدالله در این مسیر قدم ها برداشته شده و یه همچین حالی هست. آخرین مطلب بنده، بالاخره راجع به عفاف و اجا من پیروزم صحبت کردم، مسئله جدیست، باید بهش توجه کرد. الان یه باغ لاله ها هر سال در کرج برگزار میشه، حالا بقیه مراکز و اینا رو کاری نداریم، یعنی کار داریم ما، ولی الان اونی که بالفعل الان داره انجام میشه این باغ است. ممکنه عده‌ای جولانگاه دهنکجی به قانون بکنن این باغ رو. قانون داریم دیگه. هم ضمن این که دستگاه‌های مربوطه حفظ و صیانت میکنن، خود شما مردم برید پر کنید باغ رو. خب چرا صحنه رو خالی میکنید؟ خود شما برید پر کنید. برید اصلا به خاطر خدا برید. اگه سختتون هم هست به خاطر خدا برید. امروز جهاد بانوان عفیفه استان در حفظ و ارزشگذاری به حجاب حضور در همین باقی لاله هاست. با حجاب کاملتون، با بدون اینکه صرف بودنتون و حضور شما نهی از منکره. احتیاج به کار دیگه هم نیست. حتی اونجا دیگه تذکر لسانی هم لازم نیست. همین باش تو باغ قدم بزنید. برگزار کنندگان هم پیوست فرهنگی داشته باشن. مسئولین برگزار کننده اجازه تخطی از اصول و مبانی شرعی و قانونی رو ندارند. مواظب باشن، بعضی اونجا بی تفاوتن، اجازه ندارن یه همچین کاری رو بکنن. قانون داره، شرع هم هست. حضرت آقا هم که دیگه اخیراً کامل بیان فرمودن. اگر توان اداره شرعی و رعایت قانونی، یعنی رعایت مسائل قانونی رو ندارن اون برگزار کنندگان، تعطیلش کنن. هیچ تعارف نداره. مگر اینکه تمام موازین شرعی و قانونی درش رعایت بشه. محیط رو باید طوری فراهم کرد، دوستانی که متصدیان محیط رو باید طوری فراهم بکنن که همه اقشار با انواع آرامش، آرامش صوتی، آرامش تصویری، آرامش اخلاقی بتونن از اون فضا استفاده کنن. سال گذشته ما یه طرحی دادیم، الحمدلله برگزار شد، خیلی خوبم برگزار شد، همم فی الجمله راضی بودن اون مقداری که بود، همون رو بعد ادامه بدن. ولی به زنگاه کار حضور خود مردمه. خواهران به خصوصه با بچه‌هاشون، با حجابشون، با اون خانوادگی کلن برید در اونجا حاضر باشید. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی عهد، ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شرد دشمنان دین و قرآن و اسلام و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. رزمندگان اسلام در سراسر گیتی نصرت عنایت بفرما. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت.